درس 14 بارقه های شعر فارسیه و در چه فصلی هستیم؟ در فصل زندگی نامه و حسبحال هستیم. حسبحال اون چیزیه که درباره خودش کسی می نویسه، زندگی نامه درباره دیگری می نویسه. درس 14 کتاب پیش دانشگاهی یک حسبحال دکتر اسلامی ندوشن درباره خودش نوشته و از کتاب روزهای خودش این تیک انتخاب شده. از کدوم تیک زندگیشو نوشته؟ میگه من موقعی که بچه بودم، کودکی بودم، یه دبستان بودم، یه خاله‌ای داشتم. این خاله من خیلی خوش ذوق بود، اهل شعر و ادب و اینا بود. واسه من میشه از کتاب سعدی رو میخوند، بوستان گلستان واسه من میخوند. البته غزلیات رو نمیخوند چون غزلیات سخت بود، نه من میفهمیدم نه خالم میفهمید، تو خالم خیلی سواد نداشت ولی خوشش میومد از ادبیات. با هم نشستیم بوستان گلستان و اینا میخوندیم، خیلی مواقع هم نمیفهمیدیم، جایی هم که نمیفهمیدیم رها میکردیم، میرفتیم یه کار دیگه میخوندیم، یا مثلا این بیت رو نمیفهمیدیم از بیت دیگه‌ای کمک میگرفتیم. و اینجوری من با ادبیات اوکی شدم و بعداً خوب شد دکتر اسلامی ندوشن. از این زاویه وارد شده. نثر درس بسیار ساده و روان، از آسان‌ترین درس کتاب درسی پیش دانشگاهی، خیلی هم نثر صمیمانه و قشنگی داره. در این سادگی خیلی نثر صمیمه. درس رو میخونم. درسایی که خیلی آسونه تو همین کلاس جمعش کنید بره. یه دو تا لغت هم داره همینجا. یه دو سه تا جمله مهم هم داره که تو قرائت استفاده میشه زیاد. اونجا وای میسیم یه ذره با هم دیگه بیشتر توضیحش میدیم. بارقه های شعر فارسی، بارقه آن جلوه، پرتو، درخشش. شعر فارسی، بچا ترکیب بارقه های شعر فارسی وابسته داره. فارسی صفت مضاف الیه. فارسی صفت شعرشه، مضاف الیه بارقه است میشه وابسته باشه. نه
مرده
هست نه نه مثال نقض به زوست بزنم. کتاب جغرافی من بفهم بفهم به نظرم بارقه، جرقه، درخشش اینا هم داره میخوره چون ستاره داره. من معنی کتاب بود بله انشالله زنگ بعد ادامه جلسه قبل رو میدونیم. یه زنگ و دیگه زبان فارسی آرایه روش وایسادیم دیگه تا ما که تمام شد. خب درس 14 بارقه های شعر فارسی. خالم چند سالی از مادرم بزرگتر بود. از شوهرش بیان که طلاق گرفته باشد جدا شده بود، زیرا طلاق به هر عنوان صورت خوشی نداشت. چند بچهش همگی در شیرخارگی مرده بودند و او مانده بود تنها. با آنکه از نظر مالی هیچ مشکلی نداشت و در نوع خود متمکن به شمار میرفت، از جهات دیگر ناشاد و سرگردان بود. متمکن یعنی چی؟ ثروتمند. مکنت، مکنت یعنی ثروت و بزرگی. متمکن یعنی ثروتمند. تنهایی و بی‌فرزندی برای یک زن مشکلی بزرگ بود و او گاهی در قم نزد برادرش زندگی میکرد، گاهی در کبوده. کبوده اسم یه روستاست. بچه‌ها کبوده چه فرایند واجی داره؟ نه، فرایند واجی ادغام چی بوده؟ کبود ده. ادغام شده شده کبود ده. چرا کاهش نیست؟ چرا کاهش نیست؟ ماجید بس رو کسی چرا کاهش نیست؟ ماجید نداری؟ نه کبوده ها؟ یا کنی؟ فرق کاهش با ادغام اینه، یا کنید مثلا بدتر و کبوده ادغامه، اما دستبند کاهشه. در ادغام یه شرط داریم، اون شرط اینه واجگان مشترک. حالی ها کنید اینا واجگانش مشترک. در ادغام اولی حذف میشه، دومی گاهی تشدید میگیره گاهی نمیگیره. این بدتر ولی کبوده، تشدید شرط نیست. فقط واجگاه مشترک. اما در کاهش واجگاه مشترک نداریم. دست من الان واجگاه مشترک توش دیده نمیشه. فقط هز صورت. پس کبوده ادغام برای ما. بله؟ واجگاه مشترک رو ده و ده که یکی هست. ده و ته. تلفظ کنیم متوجه میشه. به طور مفصل‌تر تو فصل 6 5 بس آوردم که این فرآیند واجی این نکته‌های ظریفش کنید. مرسی. نمی‌دانست در کجا ریشه بدواند. کنایه از این که زندگی کند، ساکن شود. با این حال اون نیز مانند مادرم توکلی داشت که به اون مقاومت و استحکام اراده می‌بخشید. توکل به چی داشت؟ ها؟ توکل به خدا داشت. از بحران‌های عصبی که امروز رایج است و تحفه برخورد فرهنگ شرق با غرب است در آن زمان خبری نبود. لحن کلام در این جمله چجوری بود؟ از بحران‌های عصبی که امروز رایج است و تحفه برخورد فرهنگ شرق با غرب است مسخره میکنه، طنزه، طنزه. ببین میگه فرهنگ شرق و غرب که با هم برخورد کردن هدیهشون برای ما چی شد؟ بحران عصبی. میگه اون موقع این چیزا نبود. نه تنزه، کلمه تنزامیزی استفاده کرده. با اون کلمه تحفه‌ای که به کار برده به تنز تبدیلش کرده. بفهم منظورش اینکه اون موقع این تکنولوژی اینجوری نیومده بود که آرامش ما رو به هم بزنه. زمان این مثلا اتفاق مثلا یه چیزی دوره رضا شاه، مثلا کودکی این با دوره رضا شاه. بله بفهم.
نه
میخونیم ببینیم ادغام میشه یا نمیشه، ولی برای ادغام واژگاه مشترک شرط لازم. هر عصب و فکر به منبع بی شائبه ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیت الهی میپذیرفت. شاید مهمترین جمله درسیم در یک کلام بخوایم بگیم این چیه؟ این جمله یعنی چی؟ هر عصب و فکر به منبع بی شائبه ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیت الهی میپذیرفت. چی؟ نه، مسئولیت پذیری لغت خوبی نیست. جبر، جبرگرایی، حتی جبرگرایی مثبت. میگه تمام اعصابشون، تمام اعضاشون با ایمان در ارتباط بود و هر اتفاقی رو به عنوان خواست خداوند میپذیرفتن. مشیت یعنی خواست، شائبه یعنی شک، بی شائبه یعنی بی شک، یقینی. تمام اعضای اونا به منبع یقینی ایمان وصل بود و هر اتفاقی رو به عنوان خواست خدا میگفتن. الخیر و فی ما وقع. آقا الخیر و فی ما وقع واسه آدمای تنبل نیست. خیر، جبرگرایی مثبت، جبرگرایی بعد از اتفاقات است. یعنی اتفاق افتاده، تو تلاش تو کردی، همه کاراتو کردی، حالا یه اتفاق دیگه افتاد، حالا میگه الخیر و فی ما وقع. نه اینکه از قبل بگی خب یه هرچی خدا بخواد همون میشه دیگه، من برای چی کاری انجام بدم. منظورش اینه که اینجوری بودن. چنین آدمای معمولا خیلی آرومن، خیلی اوکیان، خیلی خوشحالن. چرا؟ چون اتفاق خوب اگه بیفته که خب خوبه دیگه، خود اتفاق خوبه. اتفاق بدم بیفته میگن خواست خدا بود دیگه، حکمتی درش بود، بازم خوشحالن. به این زندگی گذرا آنقدرها دل نمیبست که پیش آمد ناگوار را فاجعه‌ای بینگارد. مثل مولانا، مولانا هم همین جوری بود. از اتفاقات خوب خیلی خوشحال نمیشد، اتفاقات بدم خیلی ناراحت نمیشد. میگه همه چی در گذره، همه چی میگذره، این نیز بگذرد مفهوم قشنگ عرفانی داره. و در نظرش اگر یک روی زندگی زشت بود، روی دیگری بود که بشود به آن پناه بود. آن گهی پشت زین و گهی زین ببود. این بینگارت از چه مستریه؟ انگاشتن. خیلی اسنادیه؟ بله، معنی محسوب کردن، پنداشتن. هر چیزی که معنی به حساب آوردن بدهم خیلی استادی. بنابراین خالم با همه تمکنی که داشت به زندگی درویشانه قناعت کرده بود، مثل مولانا. آنکه ثروتمند بود اما درویشانه زندگی میکرد. نه از بخل. بخل این چی؟ خسیس بودن. بلکه از آن جهت که به بیشتر از آن احتیاج نداشت. مثل مولانا. آقا این آدم خسیس فرقش با آدم عارف چی میشه؟
میبخشه.
آدم عارف میبخشه، آدم خسیس نمیبخشه. آدم عارف به زندگی درویشانه قناعت میکنه، به حداقل ضروریات زندگی قناعت میکنه، ما بقیه پولش هم در راه خیر بخشش استفاده میکنه. آدم خسیس نه خود خورد نه کس دهد میشه. به درد نمیخوره. یه پولی تو بالش گذاشته برای ورثه. کاربرد دیگه این پول نداره. در خانه مشترکی که خانواده دیگری هم در آن زندگی میکردن یک اتاق داشت. خانه کهنسالی بود و بر سر هم نکبتبار. ساختار کلمه نکبتبار چیه؟ مرکب، نکبت میمانه. عاری از هر گونه امکان آسایش. در همان یک اتاق زندگی خود را متمرکز کرده بود. کنار پنجره مینشست که این پنجره را چون در زمستان میبستن اتاق به کلی تاریک میشد. زیرا همان یکی بود و آن هم بدون شیشه. پنجره‌های قدیم خیلی هاشون بدون شیشه بودن، چوبی بودن، بازشون میکردن. نه اینکه شیشه نبودا، اینا خب پنجره‌های چوبی هم خیلی زیاد بودن. تابستان‌ها پنجره را گشوده نگه می‌داشت و زمستان‌ها همانجا کرسی خود را مستقر می‌کرد و باز ناگزیر بود که گوشه پنجره را باز بگذارد تا قدری نور به درون آید و او بتواند قرآن یا کتاب دعای خود را بخواند. اگر طبخ مختصری داشت همانجا روی منقل می‌کرد. چای نیز همینطور، و اگر کسی به دیدنش می‌آمد به پذیرایی خیلی مختصر قناعت می‌ورزید. بفهمید در ترکیب پذیرایی خیلی مختصر چه وابسته‌ای دارید؟ قید صفت. خیلی قید برای مختصر، مختصر صفت برای پذیرایی. کلمه پذیرایی چند تک واژه؟ پذیر آ ای. برای این خاله نیز من به منزله فرزند بودم. گاه به گاه به دیدارش میرفتم و کنار همان پنجره کذا مینشستم. پنجره کذا اینه پنجره آنچنانی، همون که تعریفش کرد بچه. کذا و کذایی معنی دروغین نداره ها، معنی آنچنانی داره. و او برای من قصه میگفت. برخلاف مادرم که خشک و کم سخن بود و از دایره مسائل روزمره و مذهبیات خارج نمیشد، وی از مباحث مختلف حرف میزد. مذهبیات چند تک واژه؟ سه تا. چرا؟ مذهب ای یات. چرا یاد؟ یه یه میانجی هم اونجا داریم. آیا فرآیند افزایش هم داریم کلمه مذهبیات؟ نکته، واج میانجی فرآیند افزایش هم محسوب میشه. هر جا واج میانجی داری افزایش هم محسوب میشه. نگفتم هر جا افزایش داری واج میانجی هم محسوب میشه؟ یعنی واجهای میانجی زیر مجموعه فرآیند افزایش هم. وی از مباحث مختلف حرف میزد، از تاریخ، حدیث، گذشته و همچنین شعر. حتی وقتی از آخرت و عوارض مرگ سخن میگفت، گفتارش با مقداری ظرافت و نقل و داستان همراه. برای من قصه های شیرینی میگفت. چه آرایی داره؟ حسامی که او و مادرم هر دو آنها را از مادر بزرگشان به یاد داشتند. از این مادر بزرگ، یعنی مادر پدر، مادر پدرشون بوده، یعنی مادر پدر مادر و خاله این بوده، یعنی جد این شده، زیاد حرف میزدن. نه مادر بزرگ پدری بود، زیاد حرف می‌زدند که عمر درازی کرده و سخنان جذابی گفته بود. به او می‌گفتند مادر جون. ورد زبانشان بود مادر جون اینطور گفت، مادر جون آنطور. نخستین بار از زبان خاله و گاهی هم مادرم بود که بعضی از قصه‌های بسیار اصیل ایرانی را شنیدم و به عالم افسانه‌ها که آن همه پر رنگ و نگار و آن همه پران و نرم است راه پیدا کرد. اینی که عالم افسانه‌ها رو براش رنگ و نرمی به کار برده چه آرایه‌ای تولید میکنه؟ حسامیز. پران چند تک واژه؟ دوتا. الفونش چه الفونونیه؟ نه حالت. حالت الفونونی که صفت یا قید میسازه. نه افزایش میسازه. بفهم رنگ رو برای افزانه بکار برده. افزانه گفتنیه، داستانه، میگیم رنگ بیناییه. از خود داستان در حد تاریخ ادبیات میتونن سوال بدن. من اینجا تاریخ ادبیات ندیدم. نه من میبینیم تو متن تاریخ ادبیات میبینیم، ولی الان من ندیدم. بفهم. بله 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 کاملا. اینکه پریدن رو برای افسانه به کار بردیم استعاره است. هر موقع خصوصیت چیزی رو به چیز دیگری نسبت بدیم این همیشه استعاره. بفهم.
عالم افسانه و افسانه رو نمیگه، عالم افسانه.
باشه عالم افسانه ها یعنی خود افسانه ها. نه بازم بچه ها یه نکته بهتون میگم. اگر 50-50 بین آرایه ها گیر کردید حتما آرایه رو بگیرید. از آرایه گرفتن که اتفاق بدی نمیفته. یعنی ما در حالی که میتونیم بگیریم میتونیم نگیریم میگیریم آرایان. البته در تست قصه فرق میکنه، در تست ما نگاه میکنیم قوی تر ضعیف تر. علاوه بر آن خالم با ذوق لطیفی که داشت، ذوق لطیف مرا نخستی مار از طریق سعدی با شعر شاهکار آشنا نمود. او سواد چندانی نداشت. کی؟ خاله یا سعدی؟
خاله.
حتی مانند چند زن دیگر در ده خواندن را میدانست و نوشتن را نمیدانست. میشه آقا اینجوری کاملا نوشتن و خواندن دو تا تکنیک، دو تا فرمول جدا داره. چون ما همزمان یاد میگیریم فکر میکنیم یه چیزه، دو تا قصه جداست از ذهنی، ولی درجه فهم ادبیش خیلی بیشتر از این حرف، درک ادبیش خیلی بالا بود. تستای قرائت رو میزد اصلا ناجور. نه نه باش، نه چون تستا رو میزد، اگه نمیزد بعد میاره تست قرائت از اون موقع بوده، ولی درجه فهم ادبیش خیلی بیشتر از این حد بود. او نیز مانند دایی موجود یک کتابی بود. یعنی چی؟ یعنی علاوه بر قرآن و مفاتیح الجنان که همه داشتن، فقط کلیات سعدی را داشت. یه قرآن و مفاتیح که تو همه خونه ها بوده، موجود یک کتابی بود، فقط کلیات سعدی داشت. مفاتیح جمع چیه آقا؟ یعنی کلیت ها. جنان جمع چیه؟ جنت، یعنی بهشت ها. کلیات سعدی، همه ی آثار سعدی توشه دیگه، اسم کلیات سعدیه. بوستان، گلستان، غزلیات، مقطعات، رباعیات، مجالس پنجگانه، غزلیات، همه ی آثار سعدی توی کتابیه، شده کلیات سعدی. نه نه کامل کامل مجالس پنجگانه برای سعدیه، مجالس سبعه برای مولاناست. تو تستا اینا رو جای هم دیگه میدنیم. این سعدی نه تو قسمت متشابهات کتاب تاریخی اوردن آماری یه صفحه است. اینو جای این میده، اینو جای این. این سعدی همدم شوهر و غمگسار او بود. شوهر خاله ندوشن عملا میشد سعدی. بچا غمگسار ساختارش چیه؟ مشتق یا مرکبه؟ مرکبه. گسار بن مضارع گساردن، معنی نوشیدن خوب است کرده. بله مرکب مرکب نوشیدن و خوردن، یعنی خوردن. بچه از خاکسار چی؟ خاکسار مشتقه، سارونده، ولی گسار آزاده. من و او اگر زمستان بود زیر کرسی و اگر فصول ملایم بود همان گونه روی قالیچه می نشستیم. به رخت خوابی که پشت سرمان جمع شده بود و حکم پشتی داشت تکیه می دادیم و سعدی می خواندیم. سعدی می خواندیم؟ مجاز. آثار سعدی، گلستان و بوستان، گاهی قصاید، مجاز از آثار سعدی. هنوز فهم من برای درک لطایف غزل کافی نبود و خاله‌ام نیست که طرفدار شعرهای اندرزی و تمثیلی بود با آن علاقه چندانی نشان نمیداد. این نکته تاریخ ادبیاتی وسط متن. پس دو تا مطلب یاد گرفتیم، یکی که غزلیات سعدی از قصاید و بوستان گلستان سخت‌تره که واقعا همینجوریه. ثانیا بوستان و گلستان و قصایدش اندرزی تمثیلیه که واقعا همینجوریه، برخلاف غزلیاتش که غزلیات عاشقانه است. استاد غزل عاشقانه سعدیه. هر آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشه. استاد غزلهای عارفانه عاشقانه حافظه و استاد غزلهای عارفانه خالی مولانا. بگو سوال داری؟ تو تاریخ ادبیات یه ولوم بده؟ ممکنه مثلا بگن آقا نه نه غزل مثلا گزاره بدن میگن کدوم گزینه غلطه. غزلیات سعدی از بوستان گلستانش مثلا آسون تره.
شش دقیقه هم تمثیلیه، بقیه کتابش کلا تمثیلیه،
اندرزی تمثیلیه، بوستان گلستان و قصیده. خب سعدی که انعطاف جادوگرانه‌ای دارد آنقدر خود را خم می‌کرد که به حد فهم ناچیز کودکانه من برسد. این شیخ همیشه شاب، پارادوکس، شیخ پیر شاب جان، پیرترین و جوانترین شاعر زبان فارسی، پارادوکس، معلم اول که هم هیبت یک آموزگار را دارد و هم مهر یک پرستار، هم خشم هم محبت، چشم عقاب و لطافت کبوتر که هیچ حفره‌ای از حفره‌های زندگی ایرانی نیست که از جانب او شناخته نباشد. جمع کننده ازداد، تعریف پارادوکس، جمع کننده چیزای زنده. در آثار سعدی چیزهای زد با هم جمع شده. تشرع و عرفان، تشرع و عرفان زد همان. تشرع یعنی ظاهربینی در دین، عرفان عمق دین، رابطه عاشقانه با خدا. عشق و زندگی عملی قابل جمع کردن نیست، اما سعدی در آثارش با هم آورده. شوریدگی و عقل قابل جمع کردن نیست، اما سعدی در آثارش با هم آورده. شوریدگی شیدایی، شیفتگی، عشق. به هر حال این همدم کودک و دستگیر پیر که از 700 سال پیش به این سو مانند هوا در فضای فکری فارسی زبانان جریان داشته است. من در آن اتاق کوچک تاریک با او آشنا شدم. با کی؟ سعدی. نظیر همان حجره هایی که نظیر همان حجره هایی که خود سعدی در آنها نشسته و شعرهایش را گفته بود. خاله‌ام می‌خواند و در حد ادراک خود معنی می‌کرد. قصه ها را ساده می‌نمود. این تنها خصوصیت سعدی است که سخنش به سخن همه شبیه باشد و به هیچ کس شبیه نباشد. سهل ممتنع، پارادوکس. الان توضیح میدم. در زبان فارسی احدی نتوانسته است مانند او حرف بزند و در این حال نظیر حرف زدن او را هر روز در کوچه و بازار میشنند. یعنی چی؟ ببین بوستان سعدی رو وقتی میخونی، بسیاری از حکایت های گلستان رو که میخونی فوق‌العاده آسونه. من میگم خب منم میتونم بگم سعدی کار میگه. خب تو هم بگو. نمیتونیم بگیم. عبارتی که متنی که شعری که وقتی میخونیم خیلی آسونه، اما خودمون نمیتونیم مثل او بگیم. به میگن سهل ممتنه. به خاطر همین به ایرج میرزا میگن سعدی ثانی، سعدی نو. به خاطر همین سهل ممتنه. داد مشروق با عاشق پیغام که کند مادر تو با من جان. خیلی ساده است. نه نه، اکثر آثار ایرج میرزا اینجوریه.
مقبل دلار
آقا واسه سادگیشو میخوام بخونم یا الفاظ رکیکشو
میخونم؟ نه همینجور واسه های مادر قشنگ
نه. و حالا واقعا شعر قلب مادر جایگاه ویژه تو ادبیات
خب وقتی تو اشعار یه نفر یه دونه شعر
نه آقا جان نیست، استثنا نیست، استثنا نیست، زیاد میشه. اما تقلید از اون سخت. حکایت ها خیلی آسون. مثلا میگه که یکی قطره باران زبری چکید. سعدی میگه ها، یکی قطره باران زبری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بده. خجالت بشه که جایی که دریاست من کیست؟ گرو هست یکی قطره باران زبری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بود که جایی که دریاست من کیست؟ گرو هست حقا که من نیستم. چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید. ها به جایی رسید که چی شد؟ چو لؤلؤ مروارید. بلندی از آن یافت کوپ هست شد، در نیستی کوفت تا هست شد. تواضع کند هوشمند گزین، نهد شاخ پرمیوه سر بر زمین. ببین با چقدر کلمات آسان ما تواضع رو یاد میدونیم. میگه چرا این شد لولو؟ چون متواضع بود، خودشو هیچی ندونست. سگی پای سهرانشینی گزید، یه سگی پای که گاز به خشمی که زهرش زدندان چکید. شب از درد بیچاره خوابش نبود، به خیلندرش دختری بود خود. دختر کوچولوی داشت این مرد، یعنی توی خانوادش. پدر را جفا کرد و تندی نمود که آخر تو را نیز دندان نبود. من گازش میگیرم. ببین اصلا واژه بورو سنی الف داره میگه، ولی این چه نتایجی میگیره؟ پس از گریه مرد پراگنده روز بخندید که ای بابک دلفروز. مرا گرچه هم سلطنت بود و بیش، دریغ آمدم کام و دندان خویش. محال است اگر تیغ بر سر خورم، که دندان به پای سگندر برم. توان کرد با ناکسان بدرگی، ولی که نیاید ز مردم سگی. او از من سگی نخوا، من آدم هم اون سگی هم گاز میگیره من گاز همین کل بگیم. ما که خیلی آسونه، ما هم میتونیم بگیم، ولی ما نمیتونیم بگیم. یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند در لطف و صنع خدای. که چون زندگانی به سر میبرد، بدین دست و پای از کجا میخورد؟ در این بود درویش شورید رنگ، که شیری در آمد شغالی به چنگ. شغال نگونبخ را شیر خورد، به ماندانچه روباه از آن سیر خورد. دیگر روز باز اتفاق افتاد که روزی رسان قوت روزش بداد. باعث نیا که دید هر روز دری به تخته میخوره غذای این میرسه. گفتمش که ظاهرا هران کس که دندان نداد نداد. از این پس به کنجی نشینم چون مور که روزی نخوردن پیلان به زور. منم اینا یه گوشه میشینم عبادتمو میکنم غذای میرسه بالاخره دیگه چجوری پس میرسید. آقا رفت شروع کرد عبادت کرد. نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست. چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوستش میمرد. بعد چند روزش میمرد گرسنگی. ز دیوار محرابش آمد به گوش برو شیر درنده باش ای دغل مینداز خود را چو روباه شل. بابا اون روباه نمیتونه کاری انجام بده، تو که میتونی تازه باید مثل اون شیر باشی غذا به دست بیاری به دیگران هم بدی. ببین چقدر این حکایت آسونه. ببین میگن سهل ممتنه. آثار سعدی بهترین آثار کلاسیک ماست واسه گروه های سنی خیلی پایین. شروع کنم به خوندن با ادبیات دوست بشه. واسه گروه سنی الف هم جواب میده. نتایج خیلی بزرگ هم واسه ما. کلیات سعدی که خالم داشت شامل تصویرهایی هم بود، چاپ سنگی با تصویرهای ناشیانه ولی گویا و زنده. و من چون این حکایت ها را میشنیدم و میخواندم و عکس ها را میدیدم لبریز میشدم از مفاهیم. سراچه ذهنم آماس میکرد. آماس یعنی چی؟ ورم. ظرفیت ذهنم زیاد میشد، ذهنم باد میکرد. اینقدر مطلب بود. سراچه ذهن چه اضافه ایه؟ تشبیه. سراچه یعنی خونه، خونه کوچیک. بیشتر بر فوران تخیل راه میرفتم تا بر روی دو پا. فوران تخیل چه اضافه ایه؟ استاری. تخیل رو به یک کوه آتش فشان تشبیه کرده که فوران میکنه، میشه اضافه استاری. پس از خواندن سعدی، خواندن سعدی مجاز از آثار سعدی، وقتی از خانه خالم به خانه خودمان باز میگشتم بوز میکردم و از فرط هیجان لکه میدویدم. لکه دویدن حالتی بین راه رفتن و دویدنه. بچه های دبستانی تعطیل میشن چجوری میرن میگن لکه دویدن. یه چیزی شبیه یوتمه اسب. تعریفش ها سرخوشه داره. نه یه جوری ها دیگه. کسانی که توی کوچه مرا این گونه میدیدن شاید کمی خل میپنداشتن یا با خود میگفتن که این بچه ارباب از بس زیاد میخورد مست شده، در حالی که از خوردن نبود از شنیدن بود. میگه من قبول دارم مست شده بودم اما از شنیدن آثار سعدی. خالم نیز خوش وقت بود که من نسبت به کلام سعدی علاقه نشان میدادم، بنابراین با حوصله مرا همراهی میکرد. هر دو چنان بودیم که گویی در پالیز سعدی میچریدیم. پالیز یعنی باغ. این تشخیص نداره، برعکس تشخیصه. خودشونو به حیوانات منسوب کرده. استعاره ولی داره، میگه ما مثل حیواناتی بودیم که تو این باغ سعدی میچریدیم، از این مطالب بهره مند میشدیم، از بوته‌ای به بوته‌ای، از شاخی به شاخی. بچه‌ها این بوته‌ها و شاخ‌ها چی هست؟ این بیت‌ها و این نثرها و فلانه.
پالیز سعدی نمیشه گفت گلستان
منظورش. آثار سعدی بوستان گلستانش. خوش وقت یعنی کسی که الان حال خوشی داره. خوشبخت یعنی کسی که بخت و اقبال خوبی داره.
خود پالیز گلستان.
نه نه آره لغت معنای لغتش گلستان، ولی خب دیگه نه گلستان سعدی. معنی کلماتی را که نمیفهمیدیم از آنها میگذشتیم. نه کتاب لغتی داشتیم اون موقع، هنوز لغت املا نبود، نه کسی که از او بتوانیم بپرسیم. خوشبختانه دامنه کلام و معنی به قدر کافی وسعت داشت که ندانستن مقداری لغت مانع از برخورداری ما نگردد. اگر یک بیت را نمیفهمیدیم از بیت دیگر مفهومش را درمی‌یافتیم. برای ما شیوه تست قرائت و اینا هم یاد می‌داد. آزادترین گشت و گذار بود. از همانجا بود که خواندن سعدی مرا به سوی تقلید از سبک مسجع سوق داد. چرا؟ چون گلستان چیه؟ خواندن مزل می‌خوام. از همانجا بود که خواندن گلستان مرا به سوی سبک تقلید از سبک مسجع سوق داد، چون گلستان مسجع که بعد وقتی در دبستان انشا می‌نوشتم آن را به کار می‌بردم. بچه ها علاوه دکتر ندوشن که در دبستان انشاهاشو به سبک مسجع می‌نوشت، دیگه کی انشاهاشو؟ خسرو هم در درس ادبیات دو به سبک مسجع انشا، البته اون نمی‌نوشت، فقط می‌گفت فعل بداهه می‌گفت. بله همون که معتاد شد. این میتونه واقعی هم باشه به نظر. از لحاظ آشنایی با ادبیات سعدی برای من به منزله شیر آغوز بود از لحاظ آشنایی من با ادبیات، سعدی برای من به منزله شیر آغوز بود برای طفل. شیر آغوز یا همون شیر آغوز اولین شیری که بعد از تولد به نوزاد میدن، شیر مادرشون که ظاهرا فرق میکنه و خیلی در سلامتی و همچی چی مواسته برای طفل که پایه عضله و استخوانبندی او را میند. یعنی همونجوری که شیر آغوز برای طفل خیلی اونو محکم میکنه، منم از این طریق با ادبیات از طریق سعدی، اینم مثل شیر آغوز بود، منم تو ادبیات خیلی قوی کرد. ذوق ادبی من از همان آغاز با آشنایی با این آثار پرتوقع شد. کی پرتوقع شد؟ ذوق ادبی. پس تشخیص داد و خود را بر سکوی بلندی قرار داد. کی؟ ذوق ادبی. از آنجا که مربی کار آزموده‌ای نداشتم، در همین کورمال کورمال ادبی آغاز به راه رفتن کردم. کورمال کورمال بود، یعنی من خیلی راه معلوم نبود، خیلی ما سواد نداشتیم، خیلی منابعی نداشتیم اینا رو خود توضیح داده باشیم. بعدها اگر به خود جرأت دادم که چیزهایی بنویسم، از همین آموختن سر خود و رهنوردی تنها وش بود. وش پسفنده، تنها وش مشتبه که یه بیت از سنایی: به هر سر شربتی خوردم، مگیر از من که بد کردم. بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا. استسقا این تشنگی، بیماری تشنگی. در یک کلمه بگید مفهوم این بیت چیه؟ ناگزیری. این چی میگه؟ میگه آقا من اگه شربتی خوردم، آبی نوشیدم، شرابی نوشیدم، مگیر از من که بد کردم. منو مؤاخذه نکن آفر. چرا؟ چون بیابون بود، تابستونم بود، آب سردم اونجا بود، منم تشنم بود، خب میخورم. ناگزیری. حالا یه سوالی، چه ربطی به درس دارم؟ ناگزیری از چی؟ خطای چی؟ نه
از اینکه بین سر
نه 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 این یه نوع آینده نگریه. دکتر ندوشن میگه ببینید، اگر من در آثارم خطاهایی وجود داره، خطاهایی شما میبینید، منو مؤاخذه نکنید، ناگزیر بودم، من ادبیاتو اینجوری یاد گرفتم. پس مفهومش در حقیقت ناگزیری و توجیه خطاهای احتمالی.
توازن نه
خیلی ما بوی توازن تو این بیت نمیشنم. توجیه خطای احتمالی از کتاب روزها دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن. این کتاب و کدوم کتاب اشتباه نگیری؟ روزهای کاوس. من چند تا بیت میخونم، شما نگاه نکنید به کتاب، همینجوری بگید به کدوم قسمت های درس میخورد. کاوس. خب بگید به کجای این درس میخورد. رضا به داده بده و از جبین گره بکشا، که بر من و تو در اختیار نکشاد است. کجا
رفت؟
هر اثر و فکر به منبع بی شایبه ایمان وصل بود، که خوبوت را به عنوان مشیت الهی بزن. اینو بگو. رشته تسبیح اگر بکسه است، معذورم بدا، دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود. در سر شربتی خوردم، مگیر از من که بد کردم. ناگزیری. همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش، تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم. جبگرایی. اینو این تنگ عیشی برای او نوعی ریاضت نفسانی بود، ناشی از خست و خوش دستی نبود، از زندگی فقط به قدر ضرورت تمتع می‌بود. اجازه گفتش که قناعت میکرد درویش بود، نه از بخل، نه از اینو بود. در شب قدر ار صبوحی کردم، عیبم مکن، سرخوش آمد یارو جامی بر کنار. بر سر شربتی خوردم. اینو بود. سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست. اینو بود. فرمانده سپه چه حکم می نوشت و داد، کس دم نمی زند که سبب.